درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به خزندگان و برها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که این حیوانات که در هنگام حرکت خود را توسط سطح شکم کش میکنه، که به می خاطر این حیوانات به نام خزندگان مینامند، که در این صنف حیوانات چلپاسه، تمساح، کرکودن، مارها، سنگپشت های بحری شامل می باشه. که مشخصات مشترک خزندگان را زیر خانش قرار گرفتیم، که گفتیم قلب از یک از دارسی جاف می باشه و دوران خون از یک بسته می باشه و با واسطه شش های تنفس می کنه و جنس مونث و مذکرشان جدا می باشه، که تعداد اعصاب مغزشان 12 جورا می باشه. بعد از میام راجع به انواع آمدیم راجع به انواع خزندگان صحبت های داشتیم، که چلپاسه از جمله خزندگان بود که بدن دراز استوانه ای داشتن و دارای رنگ های مختلف بودن، که بدن از یک قسمت ساخته شده که قسمت سر تنه آدم می باشه. که بعد از آمدیم راجع به تمساح ما مطالعه کردیم، که تمساح یک کروکودل حیوانی است که دارای جسامت بزرگ می باشه و دم کلان و دندان های قوی و بزرگ داره، که در آب و خشک زندگی میکنه و حیوان گوشتخوار است، که بدن حیوان اسی اسی چار ساخته شده که سر، گردن، تنه و دم می باشه، که انگشتان هر چهار پای از دارای پرده و ناخن می باشه. بعد از راجع به سنگ پشتا صحبت کردیم، که بدن از یک کس در بین دو کاسه سخت و سخانی موقع داره و پاهاشان پنج انگشت و ناخن های تیز دارن، که در وقت حرکت سر و پاهای از یا دم از کاسه خارج میشه. بعد از میایم راجی بعد از آمدیم شاگردان عزیز راجی به مارها صحبت های داشتیم، که مارها بدن طول و باریک داره، که در بعضی از یاتری کمر از 2 ساعت الی 4 ساعت حلقه داره و مارها خزندگان بدون پای می باشند، که بدنشان فلس های کاذب داره که در حرکت امرشان کمک میکنه. راجی به انواع مارها صحبت کردیم، که مار زنگی بود، مار آبی به زهر بود، مار کبرا یا کپچه بود، مار رفی بود و مار بوا بود، که انواع مارها از لحاظ زهر سه نوع بودند، که مارهای به زهر یا مارهای دارای دندان های ساده بودند، نوع دومش مارهای زهری که فنگ انیا بخری دارن و نو سیومش مارهای زهری که دندان های انیا به قدمی دارن. بعد از راجع به زهر مار صحبت کردیم، که زهر مار ماده خطرناک زرد بیبو و بیمزه می باشه، که اگر خورده شود به شرط از اینکه میده زخم نباشه و داخل خون نشه خطر نداره، که هر قده زهری توسط یک نل با دندان های زهری ارتباط داره. بعد از راجع به پرندگان صحبت های داشتیم، که در لاتین ابس به معنای پرندگان می باشه، که علمی که از پرندگان بحث میکنه به نام اورت لوجی می باشه، که مشخصات مشترک پرندگان رو هم به خانش گرفتیم، که بدن پرندگان به وسیله پرها پوشانده شده، که در دو جوره اعضای حرکی داره، که قلب پرندگان چهار جاف داره و دوران بستی خون داره و تعداد اعصاب مغز از 12 جوره می باشه، که بعد از او گفتیم که دو عدد یا گرده دارن. بعد از راجع به ساختمان خارجی پرندگان صحبت کردیم، که از سر، گردن و تنه ساخته شدن، که سر در سرشان نور چشم سوراخ های بینی و دو گوش قرار داره، که در گردنشان باز مهره های گردن از خیلی متحرک می باشه، یا میتونن گردن خود به هر طرف حرکت داده بتونن. بعد از راجع به تنه صحبت کردیم، که تنه پرندگان شکل بیضوی داره، که دو بال و دو پای بازو وصل می باشه. بعد از راجع به انواع پرندگان از لحاظ حرکت و زندگی صحبت های داشتیم، که پرندگان از لحاظ طرز زندگی بعضشان در آب ولی بعضشان در خشکی زندگی میکنن، که از لحاظ حرکت باز دو نوع می باشن، که پرندگان پرواز کننده و پرندگان دونده می باشه، که پرندگان دونده پرنده های می باشه که پریدن نمیتونن و جسامتشان بزرگ و پرهای کم دارن، که در قسمت بالا دمازیا پر کم و یا هم هیچ دیده نمیشه، که یکی زیا کیوی بود، که کیوی رنگ خاکستری داره و دارای سر و منقار میباشه و پرهای کمزور داره و دم نداره و پاهاش قوی میباشه و جنس مونس از یک عدد تخم کلان را میگذره. بعد از راجع به پرندگان پرواز کننده صحبت کردیم، که پرها و عضلات از این پرنده که هسته به خاطر پرواز ساخته شده، که مثال های از یا مینا، توتی و غیره میباشه. بعد از راجع به پرها صحبت کردیم، که پرها که هسته از پیدرم جلد نمو میکنه، که پرهای پرندگان کمک میکنه تا پرندگان را صدمات خارجی محافظت کنه و پرهای دم و بال از یکی از در پرواز برشان کمک میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما پستانداران الا حیوانات پستانداران ماهی مانند میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 126 الا 132 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پستانداران چی می بشه؟ آیا کدام وقت پستاندار را دیدین که پرواز کرده یا هم نهنگ که است؟ چگونه حیوان است و از کدام گروه حیوانات فقاریه می بشه؟ خب شاگردان عزیز، پستانداران که از حیوانات عالی و پیشرفته می بشه و جنس مناسب یا دارای پستان می بشه که چوچه های خود را شیر می دهند. کیمیای مشخصات این پستانداران را زیر مطالعه قرار می دهیم که بدن پستانداران که از کم یا زیاد توسط پشم پوشیده شده و بدن از یاغدایات مثلا خداوات شیری، روغن و عرق و غیره را داره که گردنشان 7 مهره داره و بعضی از یا که از دم دراز و متحرک دارن و دندانهای از یا به اساس مواد خوراکی از یا فرق میکنه که سیستم دوران خون از یا بسته میباشه و قلبشان 4 جفی میباشه که به واسطه شش تنفس میکنه و حنجره از یا که از تناب صوتی داره و قفس سینه و جاف شکم از یا توسط پرده حجاب حاجز یا هم دیافرگم که است که یک پرده عضلاتی میباشه از هم جدا شده و در سیستم تراهی از یا مثانه وجود داره و صدا به اعصاب از مغز از یا که از به 12 جوره میرسه که مغزشان خوب رشد میکنه و مذاکره و منسجم جدا میباشه و اعضای جنسی در ایمی نوع حیوانات خوب انکشاف میکنه که القا از یا داخلی میباشه و تخم از یا القا شده و در رحم نگهداری میشه که در مراحل جنین یا تکمیل میکنه و از رحم بیرون میشه، یعنی تولد میشه. بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات پستانداران میایم صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز، که پستانداران از لحاظ به دست آوردن غذا به 3 گروه تقسیم شده که علف خواران، گوشت خواران و همه چیز خواران میباشه، که علف خواران مانند گاو، گوسفند و غیره میباشه، گوشت خواران مانند گرگ، سگ، پلنگ و غیره میباشه و همه چیز خواران که ده همه چیز خواران ما انسان ها همیم که هم علف علف میخورن و هم گوشت خوار میباشن، که از لحاظ چوچه دادن باز همین حیوانات پستاندار به 2 گروه تقسیم شده که تخم گذار و چوچه دهندگان میباشه، که حیوانات پستاندار تخم گذار شاگردان عزیز میایم زیر مطالعه قرار میدیم که حیوانات تخم میگذارن و زمانی که چوچه هاشون از تخم خارج شون از پستان مادر شیر میخورن، که این نوع حیوانات در استرالیا و در نیوگینی پیدا میشه که مثال از یا خارپوست مرچخور میباشه که ما به اصطلاح عام به نام خارپشتک رو مینامیم، که مثال دیگر از یه باز دکبل پلاتیپاس میباشه، که شاگردان عزیز میایم بعد از راجع به چوچه دهنده ها صحبت میکنیم که این نوع از حیوانات پستاندار کسته به 2 گروه تقسیم میشه که کیسه داران و سانتا داران، که حیوانات کیسه دار کس شاگردان عزیز جنس مونس از این حیوانات در قسمت شکم در نزدیک پاهای قوی ساختمان کیسه مانند میباشه، که نوک پستان های از یاد داخل کیسه میباشه و زمانی که چوچه متولد میشه، چوچه پیدا میشه، امی چوچه از کوچک و کمزور میشه و مادرش رو داخل کیسه میکنه و دمونجا تغذیه و محافظت میکنه تا وقتی که امی چوچه داخل کیسه میباشه. و این نوع حیوانات در استرالیا و امریکا جنوبی زیاد دیده میشه و مثال های از کانگرو و اپوسوم و همچنان خرس کوالا هم کوالا بیر میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این حیوانات جورای هم خسر هم پلاسانتا دار میباشه، که چوچه حیوانات تا وقتی زیاد در رحم مادر میباشه و جورای خاص در رحم از یه بوجود میای و با دیوار رحم چسبیده میباشه، که چوچه از همین طریق مواد غذایی و اکسیژن را میگیره، که از این سبب حیوانات را به نام حیوانات پلاستاندار میگه، که چوچه ای حیوانات بعد از تولد شیر مادر خود را میمکه، که حیوانات پلاستاندار که است از نقطه نظر بعضی مشخصات مثلا شکل، ساختمان و به دست آوردن غذا به قرار زل میباشه، که در قدم اول میایم راجع به پستانداران حشره خوار صحبت میکنیم، که این حیوانات که است حشره خوار میباشن که از طرف شب از خانه های خود خارج میشوند و خوراکی خود را جستجو میکنن، که مثال از یا هیچ هاک میباشه، شیریو و همچنان مول میباشه، که بدن هیچ هاک که از شاگردان عزیز از ساختمان های خارمانند پوشیده شده که تمام بدن از یه توسط میخارها پوشانده شده. خب شاگردان عزیز، بعد از زیر جیب پستاندار مرچخوار صحبت میکنیم که این حیوانات دندانهایشان پیشروی نیست و اگر دارندم اصل در اصل یا هیچ دندان ندارن و اگر دارندم یا بسیار کوچک میباشه، که به واسطه پنجه‌های دراز خود یا زمین را حفر میکنن که مرچه‌ها را توسط زبان خود دراز خود میگیرن و میخورن، که مثال های از یا پنگولین و آرمادیلو میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به حیوانات قطع کننده صحبت می داشته باشیم، که دندان های پیشروی این حیوانات که از بسیار تیز می باشه و اشیاء را با آسانی قطع می کنه، که مثال های از جیره و خرگوش و همچنان موش می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به حیوانات پستاندار پرواز کننده صحبت می داشته باشیم، که در بین پاهای از یا در پیشروی از یا و آخری از یا ساختمان های پردمانن وجود داره که حیوان توسط از پرواز کرده می تانه، که مثال خوب از شاپرک چرمی همبات می باشه، که شاپرک حیوان شفاف فعال می باشه و از یک طریق مخصوص داره که مثلا موج یک آواز مخصوص را تولید میکنه و انسان فکر میکنه که حیوان بسیار نزدیک از پیشریش میگذره که زمانی که موج آواز با چیزی تصادم کنه دوباره انعکاس میکنه و امی حیوان کس او را میشنوه که به این اساس حیوان جهت خود را تغییر میده و رادارهای میدان های هوایی بر اساس همین اصول ساخته شده. خب شنوندگان عزیز، بعد از این راجع به حیوانات درنده دماغالی صحبت همی داشته باشیم که مغزی حیوانات خوب نمو میکنه، مثلا مغز شادی ها، گوریلا و شامپانزی ها که نسبت به دیگر حیوانات خوبتر نمو و رشد میکنه. بعد از این راجع به پستانداران گوشتخوار صحبت همی داشته باشیم که این حیوانات شنوندگان عزیز دارای دندان پاره کننده هم کنین میباشه که بسیار تیز و قوی میباشه و پنجه های تیز و قوی دارن تا شکار خود را به آسانی بگیرن. که مثال های از جای عبارت می باشن از پیشک، سگ، شیر، گرگ و غیره. که بعد از میام شاگردان عزیز با حیوانات پستاندار و سمدار صحبت همی داشته باشیم که با های حیوانات که سم یا هم ناخون داره که از لحاظ داشتن سم بدون واسن یک سمه که مثل مرکب می باشه، اسب و غیره می باشه، با دو سمه مانند گاو، بوز و همچنین گوسفند و غیره می باشه که تمام از یک است شاگردان عزیز یا تمام شان علفخوار می باشن که علف را در میده خود جمع میکنه و در وقت آرام و نشخوار میکنه که و بعد از میده کردن ای دوباره به میده انتقال میده. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به حیوانات خرطومدار صحبت میکنیم که این حیوان کس کلان میباشه، علفخوار میباشه و در جنگلات زندگی میکنه که در پیشوری خود خرطوم دراز داره که مثال از این فیل میباشه. خب شاگردان عزیز، با حیوانات خرطومدار آشنا شدیم. حال میایم با حیوانات پستاندار ماهی مانند آشنا میشیم که حیوانات پستاندار ماهی مانند چی میباشد. خب شاگردان عزیز، این حیوانات کس در بحرها زندگی میکنه و از تمام حیواناتی که در آب زندگی میکنه یا کلانتر میباشن که مثال های از یا نهنگ یا بیل میباشه که 100 فت طول داره و تا 150 تن یا وزن داره که در بین حیوانات دلفون یک حیوان ذهین میباشه که با انسان ها محبت زیاد داره. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی ما فصل 9 هم به اتمام میرسه که میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به پستانداران صحبت های داشتیم که حیوانات علیه پیشرفته می باشن و جنس مونس زیاد داره پستان می باشه که چوچه ها را شیر می ده که مشخصات می پستانداران ما گفتیم که تعداد اعصاب مغز از یا به 12 جوره می رسه، مذکر و مونس زیاد جدا می باشه و از جنسی ده و خوب تکثر و انکشاف می کنه. بعد از راجع به طبقه‌بندی حیوانات پستاندار صحبت کردیم که از لحاظ به دست آوردن غذا به 3 گروه تقسیم شدن: گوشتخوار، علفخوار، همه چیز خوران و از لحاظ چوشه دادن به 2 گروه تقسیم شده: تخمگذار و چوشه دهندگان. که بعد از مراجعه به حیوانات پستانداران و تخمگذار صحبت های داشتیم که زمانی که چوچه هاشون از تخم خارج میشه از پستان مادر شیر میخورن که مثال از یه خارپوست مرچه خور میباشه. که بعد از مراجعه به چوچه دهنده ها صحبت کردیم که این نوع حیوان کسب به 2 گروه تقسیم شده که کیسه داران و پلاسانتا داران میباشه که حیوانات کیسه دار کسته جنس مونس از یا در قسمت شکم خود در نزدیک پاهای قوی ساختمان کیسه مانند داره که زمانی که چوچه میته چوچه از یا کوچک و کمزور میباشه و مادرش رو داخل کیسه میکنه و امونجا تغذیه و محافظت از اون میکنه. بعد از اون راجع به حیوانات جورای خسدار صحبت کردیم که این نوع حیوانات که هسته چوچه هاشان تا وقت زیاد در رحم مادر میباشه که جورای هم پلاسنتا در رحم بوجود میایه و با دیوار رحم چسبیده میباشه که جورای هم خز در رحم وجود میای و با دیوار رحم چسبیده میباشه. شاگردان عزیز، که چوچه از همین طریق میتونه مواد غذایی و اکسیژن را بگیره. بعد از راجع به پستانداران شیرخوار صحبت کردیم، ببخشید حشره‌دار صحبت کردیم که این حیوانات حشره‌خوار میباشه و از طرف شب از خانه های خود خارج میشه و خوراکی خود را جستجو میکنه. بعد از راجع به پستانداران مورچه‌خوار صحبت کردیم که این حیوانات دندانهای پیشوری ندارن و با واسطه امی ناخن‌هایشان یا میتونن که زمینه بکنن و مورچه‌ها را توسط زبان دراز خود بگیرن و بخورن. بعد از حیوانات قطع کننده بود که دندانهای پیشوری از یک از بسیار تیز میباشه و اشیاء را با آسانی قطع میکنن. بعد از راجع به حیوانات پستاندار پرواز کننده، حیوانات دارنده دماغالی، پستانداران گوشتخوار و حیوانات پستاندار سمدار و حیوانات خرطومدار و همچنان راجع به حیوانات پستاندار ماهی مانند صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خداحافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عکس العمل های نباتات شاگردان عزیز صحبت های داشتیم. ما گفتیم که نباتات نیز مقابل محرک ها عکس العمل نشان میده که به طور مثال ما گفتیم که در نباتات که هست مقابل نور، مقابل قوه جاذبه زمین و همچنان تغییر موسم ها یا عکس العمل نشان میدن. که بعد از راجع به هورمون های نباتی شاگردان عزیز صحبت کردیم که هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین یاد میشه ساخته شده، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انسجام منتقل شوه. بعد از راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت داشتیم شاگردان عزیز که رشد و نموی طبیعی یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که در نباتات بعضی هورمون های افراز میشه که سبب رشد به بعضشان هورمون های هستن که موجب تاخیر در رشد نباتات میشه که به دو گروه هستن، یکی هورمون های محرک رشد و دیگری هورمون های مانع رشد. بعد از راجع به هورمون های محرک رشد صحبت داشتیم که 3 گروه مرکبات کیمیایی شامل اوکسین ها، گبرلین ها و سیتوکینین ها هستن که در عملیه های تقسیمات حجروی طول شدن حجرات و همچنان پیدایش از نباتات مشخص ساختن آنها فعالیت میکنند. که در راجع به اکسین صحبت داشتیم که یکی از هورمون های نباتی است که طول شدن حجرات را تحریک میکند. بعد از راجع به هورمون های مانع رشد صحبت داشتیم که این هورمون ها برعکس هورمون های محرک رشد عمل میکنند که از رشد و نموی نباتات جلوگیری میکنند. که راجع به اتلین و ابسیزیک اسید هم صحبت داشتیم. بعد از راجع به موارد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت صحبت داشتیم که استفاده از اتلین بود که در قدم اول عمل مخالف تسریع کننده رشد دارد و به طور طبیعی در بعضی از انساج نباتات ساخته میشه و به صورت گاز آزاد میشه که جلو رشد ریشه و ساقه را میگیره و پیری و ریزش برگ‌ها را صورت میبخشه. بعد از استفاده از گبرلین بود، استفاده از سیتوکینین، استفاده از اکتین بود شاگردان عزیز. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما رشد و نمو ال عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 155 ال 132 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، رشد و نمو چی میباشه؟ آیا رشد و نمو از هم تفاوت داره یا هم کدام فرق داره؟ میایم با امی تعریفات رشد و نمو آشنا میشیم. خب نمو چی میباشه شاگردان عزیز؟ عبور از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر که امرایش از او تشکیل بخش های جدید هم باشه، مثلا تشکیل گل روی نبات که افاقات گل باشه نوعی از نمو محسوب میشه. بعد از راجع به رشد صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز که عملی رشد شامل همه از رویدادهایی میشه که به ساخته شدن یک موجود زنده کامل می انجامد، که بزرگ شدن بخش های تشکیل دهنده یک موجود زنده یا هم وجود آمدن قسمت های مشابه بخش های قبلی، افزایش طول ساقه های هم ریشه های هم پیدا شدن انشابات جدید ریشه و همچنان ساقه و برگ های جدید، همه شامل می پروسه رشد می باشه که رشد در نباتات به دو صورت انجام میشه، که افزایش حجرات که او در اثر می تقسیمات حجروی صورت میگیره و دیگری از یک از شکدن زیادی حجم حجرات که دوباره به حالت اولی برنمیگرده، که مگر یک از شکدن زیست رو میکنه که در یک نبات پس از جذب آب رشد به حساب نمیاد، چون که پس از دفع آب دوباره به حالت اولی برمیگرده. که پس رشد در نباتات مربوط به حجرات خاص که به نام مرسیتم هایت میشه میباشه و مرسیتم ها شکدن زیست قسمت های خاص نبات قرار گرفته و مرسیتم هایی که فعالیت از او سبب ایجاد و ساختار اولی نباتات میشه به نام مرسیتم های اولیت میشه، که در نوک ساقه ها و ریشه ها زیر کلاگک ریشه قرار داره و در تمام نباتات موجود میباشن شاگردان عزیز. دیگر مرسیتم هایی که فعالیت های از او سبب ساختار و رشد قطر نباتات میشه به نام مرسیتم های ثانویت میشه، که این مرسیتم ها به صورت استوانه ای در ریشه و همچنان ساقه نباتات وجود میای و از رشد فعالیت از او و همچنان رشد قطری نبات استو صورت میگیره، که بعد از او با سوز خامت پیدا میکنه که در نباتات چندین سال بیشتر هم یا قابل دید نمیشن. خب بعد از شاگردان عزیز میام راجع به نمو در نباتات صحبت همی داشته باشیم. خب نمو در نباتات چیست؟ نمو در نباتات یعنی سپری کردن یک مرحله از زندگی و داخل شدن به مرحله دیگر زندگی که دو بخش جدید به وجود میاد، که فعالیت های نمویی در نباتات مانند حیوانات توسط جن ها کنترل و تنظیم میشه، ولی همی فعالیت های کنترل کننده حیوانی و نباتی یکسان نمیشه، که در حیوانات همزمان با همی انجام نموی بعضی از انساج جن کنترل کننده هم غیر فعال میشه، ولی در نباتات که از شاگردان عزیز جن های کنترل کننده و همچنان نمو و فعالیت دائمی میباشه و حجرات مرسیتمی میتونیم به صورت مداوم با تقسیمات حجرات جدید را به وجود میاره که به می ترتیب نمو در طول حیات یک نبات دما پیدا میکنه و نمو هماهنگ با رشد انجام پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تنظیم رشد و نمو در نباتات صحبت می داشته باشیم که تنظیم رشد و نمو در نباتات چگونه می باشه. رشد نباتات شاگردان عزیز مانند سایر زندجان ها به دو طریق صورت میگیره، یکی از تقسیم حجرات و دیگر از افزایش آباد حجرات می باشه که نباتات به خاطر تامین مواد لازم برای رشد و به مواد خام محیط ضرورت داره که طور کمی نباتات تا مرحله فتوسنتز تمام کربوهیدرات های مورد نیاز خود به خاطر رشد نمو تمام شی زیر پیدا میکنه و تامین میکنه و به خاطر انجام می عملیه و دو مواد خام که کاربن دی اکساید و آب می باشه یا ضرورت داره و همچنان نباتات نباتات مانند حیوانات به خاطر تنفس حجرات خود با اکسیژن نیاز دارن که اگرچه بخش های سبز نبات در عمل فتوسنتز اکسیژن تولید میکنه، اما قسمت بیشتر اکسیژن مورد استفاده از برگ ها و همچنان ساقه ها تامین میشه که ریشه ها اکسیژن مورد ضرورت خود را از فضای بین ذرات خاک میگیره و میخواد و میخاطر است که اگر خاک اطراف ریشه فشرده و سخت شود یا از آب زیاد و اشباه شود، اکسیژن کافی به ریشه نمیرسد و سبب مرگ از و میشه که نبات بعضی عناصر دیگر مانند نیتروژن، فسفرس و همچنان پتاسیم را هم از این طریق ریشه ها جذب میکنه که به خاطر رشد طبیعی نبات قابل اهمیت میباشه که امروز با ساختن انواع کودهای کیمیایی و پاشیدن از به خاکهای زراعتی و همچنان استفاده از کودهای عضوی کمبود و نیازمندی های نبات را به مواد عضوی و همچنان منرها برآورده میسازند. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به رشد و حرکت های نبات صحبت هایی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، نباتات موجودات زنده ساکن می باشند که از یک جا به جای دیگر حرکت کرده نمی تانند، مگر بعضی از اجزای نبات می تانند که در جواب محرک های خاص یا عکس العمل نشان بده و حرکت رشد و همچنان تورم را از خود نشان بده. مثلا شاداب شدن برگ و دوباره برگشتن به حالت اولی که در نتیجه امی باز و بسته شدن حجرات محافظ برگ صورت می گیره. و در نباتات که از شاگردان عزیز دو نوع حرکت تشخیص شده که یکی از حرکت ناستیک می باشه و دیگر هم تروپیزم می باشه. خب میایم با حرکت ناستیک آشنا میشیم که حرکت ناستیک چیست. عبارت از یک عکس العمل حرکتی نبات است که متکی با جهت محرک نمی باشه. مثلا افتیدن ناگهانی بر نبات یا هم میموسا که به اثر تماس می صورت میگیره که وقتی که به می برگ نباتی ما تماس بگیریم یا هم دست بزنیم ممکن است که بفته که دی حرکت رشد نبات شامل نمی باشه، بلکه برعکس از می باشه که توسط محرک خارجی ای وجود میآید. بعد از شاگردان عزیز می راجع به تروپیزم صحبت میکنیم که بعض نباتات به محرک های محیطی از طریق نمو به یک جهت خاص عکس العمل نشان میده که میلان در مقابل یک محرک به نام تروپیزم یاد میشه که تروپیزم عبارت از عکس العمل نبات مقابل یک محرک خارجی میشه که از یک سمت یا هم جهت خاص عمل میکنه که نموی نبات مربوط به جهت میباشه که محرک از او طرف عمل پیدا میکنه و تروپیزم هم مثبت میشه یا هم منفی میشه که نموی نبات در جهت محرک عبارت از تروپیزم مثبت و نموی نبات در سمت مخالف محرک عبارت از تروپیزم منفی می باشه که تروپیزم که است به اساس محرک های مختلف و همچنان رشد که است دارای انواع زل می باشه. خب میام یک نوشه که به نام فوتوتروپیزم است بخونش می گیریم. خب شاگردان عزیز، فوتوتروپیزم چی میباشه؟ میلان یا هم خمیده شدن ساقه یک نبات به طرف منبع نور میباشه که نمو یک نبات به طرف نور یک مثال تروپیزم مثبت میشه، چون که نبات به طرف نور میلان پیدا میکنه و رشد میکنه که در تروپیزم منفی باز نبات در جهت مخالف محرک رشد میکنه و ریشه برخلاف ساقه معمولا فوتوتروپیزم منفی را نشان میده. که بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به جیوتروپیزم یا هم گراویتی تروپیزم صحبت هم داشته باشیم که ای عبارت از عکس العمل نبات به دو طرف قوی جاذبه این زمین میباشه که ریشه معمولا جیوتروپیزم مثبت نشان میده و به طرف پایین زمین به سمت قوی جاذبه رشد میکنه، ولی ساقه ها شکست شاگردان عزیز جیوتروپیزم منفی نشان میده، چون که همین ساقه ها به سمت مخالف قوی جاذبه رشد میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به کیموتروپیزم صحبت هم داشته باشیم که کیموتروپیزم نشان دادن عکس العمل در مقابل انواع مختلف مواد کیمیایی میباشه که از نامش هم معلوم است که کیموتروپیزم عکس العمل البته نشان دادن عکس العمل در مقابل مواد کیمیایی میباشه. بعد از هایدروتروپیزم است که از اسمش هم باید است که هایدرو به معنای آب میباشه که این تروپیزم شاگردان عزیز عکس العمل در مقابل آب میباشه. بعد از شاگردان عزیز تیگموتروپیزم یا هم میلان به مقابل تماس میباشه که زمانی که یک عامل بیرونی با اعضای بدن بعضی از نباتات تماس پیدا میکنه برکا فورا نور حس میکنه و از حالت معمولی خود رجع میکنه که قسمی که امین نو پیام کیمیایی از نقطه برخورد به قاعده برگ منتقل میشه و حجرات اوج به صورت مشغب خود را از دست می تواند. نتیجه تماس برکا یا جمع میشه که پس از دقیقه دوباره برکا به حالت عادی برمی گردن و بعضن این گونه هم حرکات سبب دام انداختن بعض حشرات در برگ‌های نباتات گوشت خوار میشه. مثلا از تماس مگس موهای حساسی که به سطح داخلی برگ‌ها موجود وجود داره برانگیخته میشه و عکس العمل نشون میده که با جمع کردن برگ‌ها او را به دام اندازه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی صحبت همین داشته باشیم که خشکسالی چیست و چگونه به وجود میاد، که آیا می خشکسالی تاثیر بر میخاک و نبات هم داره یا خیر. خب در یک روز آفتابی و گرم و خشک ممکن است که یک نبات از سبب کمبود آب متاثر شود، چون که از دست دادن آب به واسطه ترق و تبخیر سریع تر از گرفتن آب توسط ریشه و خاک می باشه که خشکسالی طولانی شاگردان عزیز می تونه محصولات و نباتات اکوسیستم طبیعت را به خاطر هفته های هم ماه متاثر بسازه و حتی کمبود آب سبب از بین رفتن نبات میشه. ولی این نباتات شاگردان عزیز سیستم های کنترل دارن که او قادر او را به قادر به این می سازه که با کمبود آب یا سازش بکنن یا هم توافق کنن که بسیاری از نباتات شاگردان عزیز در مقابل کمبود آب عکس العمل نشان می ده که عکس العمل از یه نبات کاسته کمک میکنه تا با وسیله پایین آوردن تلق یا هم تبخیر از یه آب جلوگیری و همچنان آب را در خود ذخیره کنند. که شاگردان عزیز، کمبود آب در برگ‌ها سبب از بین رفتن تورم حجرات محافظ میشه که این یک میکانیزم ساده آیسته ساختن امی عملی تبخیر میباشه، که چون که امی سوراخ‌های سطح برگ همین مستوماتا که ما گفتیم یا بسته میشه و تبخیر آیسته‌تر میشه و همچنان کمبود آب سبب آزاد شدن افسیزیک اسید میشه که یک هورمون است که در برگ‌ها میباشه. شاگردان عزیز، که این هورمون نسبت تاثیر از او بالای غشای حجرات محافظ به بسته ماندن سوراخ‌های استوماتا کمک میکنه که برگ‌ها میتونه که از چند طریق دیگر نیست در مقابل کمبود آب عکس العمل نشان بده، که چون که می توسعه هم انبساط حجره یک عملیه مربوط به تورم می باشه که کمبود آب یا هم نرسیدن آب از نموی برگ‌های جدید مانند تجمع یا هم انباشتن افسیزیک اسید جلوگیری میکنه، که عکس العمل شاگردان عزیز زیای آب را از طریق تبخیر به حداقل میرسانه و چون که زیاد شدن سطح برگ یا آیس میسازه. خب شاگردان عزیز، زمانی که می برگ‌ها بسیاری از گیاهان و دیگر نباتات نسبت کمبود آب پاش مرده میشه، شکل لب خود میگیره که تبخیر به واسطه قرار دادن سطح کم برگ به هوای خشک و باد کاهش پیدا میکنه، که گرچه می عکس العمل از می برگ‌ها آب را حفظ میکنه ولی عملی ترکیب زمینی را کاهش پیدا میده که سبب کم شدن محصولات از خاطر خشکسالی میشه، که نموی ریشه نیز از سبب امی خشکسالی و همچنان کمبود آب عکس العمل نشان میده، چون که خاک از سطح کاسته به طرف پایین خشک میشه و از نموی ریشه های کم آب یا جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم که امروز ما راجع به چیزهای صحبت های داشتیم. خب ما امروز فصل 8 رو به اتمام رساندیم و امروز ما راجع به رشد و نمو صحبت های داشتیم، که ما گفتیم نمو کاست عبور از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر که همراه با تشکیل بخش های جدید میباشه هست، و همچنان راجع به رشد صحبت های داشتیم که عملی رشد شامل هم از روی دیتا میشه که به ساخته شدن یک موجود زنده کامل می انجامه و بزرگ شدن بخش های تشکیل دهنده یک موجود زنده یا هم وجود آمدن قسمت‌های مشابه به بخش‌های قبلی و همچنان افزایش طول ساقه‌ها یا هم ریشه‌ها یا هم پیدا شدن انشابات جدید ریشه و ساقه و همچنان برگ‌های جدید هم از این شامل این پروسه رشد می‌باشه. بعد از راجع به نمو در نباتات صحبت‌های داشتیم، بعد از او هم راجع به تنظیم رشد نمو در نباتات و ایره هم گفتیم که چطور رشد و حرکت‌های نباتات چگونه صورت می‌گیره، راجع به فوتوتروپیزم، جینوتروپیزم یا گراویتیو تروپیزم، کیموتروپیزم صحبت‌های داشتیم، هایدروتروپیزم ما گفتیم که عکس العمل در مقابل آب است، تیکموتروپیزم میلان به مقابل تماس ما گفتیم که چگونه صورت میگیره، راجع به عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی هم ما صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. با اتمام جلسه امروزی ما فصل 8 را هم به اتمام رساندیم که کارخانگی تنی میباشه که سوال های فصل 8 را در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیزی، بود جلسه امروزی، تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
چشمک می رسانه زمانه ای زمانه بھارا رہا کو توکل بخدا کو دل مرا صدا کو غم را زیر پا کو
ایگا بھارا رہا کو توکل بخدا کو
دل مرا صدا کو غم را زیر پا کو زمانہ زمانہ